أعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. عنوان این بحثی که بناس بابش رو باز کنیم، حالا شماره 50، بستر آزادی بشر جدید از نیستنگاری. خیلی بحثش مربوط به بحث قبلی است که اونجا بحث این بود که حقیقت رو چطوری ببینیم. خب حالا غیر حضور در اون حقیقت میشه نیستنگاری. یعنی الان ما مشکل اولیه‌مون هنوز کافی نیست برای فهمش که داشتیم، که این حقیقت، حالا به تعبیری رفتن به درون نزدیکی که عبارت است از حضور در حقیقت، این یه جامعیت عجیبی میخواد. به همون معنایی که عرض شد، این اگه حقیقت رو به تعبیر قرآن بگیریم، همون که اول است، از همون جهت که اول است آخر است، و همون که ظاهر است از همون جهت که ظاهر است باطن است، این دیگه در واقع یه دیدگاه فکر اینا که نمیذارید ما اینجوری فکر کنیم، که یه دیدگاه است. باز از ابن عربی مثال میزنیم، مثلا شما یه گلا که نگاه میکنید، خب از اونور شما صورت اسم جمال را دارید میبینید، خب از اونور این صورت اسم جمال که پیش اومد، حالا شما همین نمیذاره که ما اسم جمال را ببینیم، همین اسم جمال نمیذارید ما اسم جمال. چرا؟ چون در نمایش خودش به عنوان گل، خب ما را باز میکنه در نهایتی که این اشاره به اون نهایت است. اسم جمال بیکرانگی زیبایی حق است در همه هستی. خب ببینید حالا چند جور تفسیر کردن اینا، همشون هم حرفای خوب دارن، اما رو همین ببینید که تازه، حالا اونش که تازه اسم جمال که بیاد اسم غفار میاد و میپوشوند این را، اون یه بحث است. اما نه، همینجا شما با چی رو برود؟ با اولی که آخر است، یعنی اول است، یا حالا ظاهر، اینجا میگم ظاهری که خب اومد است به نور اسم جمال، بعد میبینین که ظاهر هست که بعد و از ظاهر و الباطن. ولی همین، حالا شما در یک حضوری بسی بالاتر از این که به شما دارد رجوع میکنه، چون اسم جمال به اعتبار تجلی او به سوی شماست دیگه. خب با این گل اومد است به سوی شما، خب بعد میبینیم که بیش از این است که ما اینجا فقط حاضر کنیم خودمون را. این میخوام خب از در عین ظاهر بودن باطنه. این ایستگاه مهمه، با ایستگاه که به اصطلاح میگن که دید. مولوی هم خیلی تلاش دارد اینا حل کنه که از نظرگاه هست ای مغز وجود. خیلی این بیت عجیبه. از نظرگاه هست ای مغز وجود، اختلاف کافر و گبر و جهود. دیگه از، یعنی این نظرگاهه. و به نظر من بشر امروز با این وسعتی که داره به هیچ چیزی جز این که این نظرگاهش رو زنده کنه نمیتونه خودش راضی کنه. و الحمدلله میبینین دیگه در نگاه به حمدلله انقلاب اسلامی، این که آدم تو این نگاه میتونه غزه را یه جهان ببینه. این که خودم خیلی عجیبه، گاهی این مقالات، گاهی این نوشته های این جوان ها نشون میده خیلی واقعا امام فرمان ره صد ساله را یک شبه طی کردن این مهمه. حالا پس بحثمون تا اینجا بود دیگه، که این حقیقت حضوری که در عین نزدیکی دور است، حالا این نباشد میشه نیستنگاری. بحثایی که شما بود خوب داشتید که نیستنگاری الان قصه این بشریست که فقط در نظرگاهاش میتونه خودش حس کنه. تا دیروز با اطلاعاتش، ناتکراری است برای شما، با اطلاعاتش با خیلی چیزا خودش ادامه میداد، اما حالا به این ایستگاه که رسیده است فقط نظرگاه. من خیلی تلاش دارم میکنم خدمت رفقا که اگه نتونیم در نظرگاه هایی که توحید به سوی ماست، به همون معنایی که توحید یعنی هو الاول و الاخر، نه اول یا آخر، به همون معنایی که توحید یعنی هو الظاهر و الباطن، خب حالا تو این نظرگاه که به همون معنا که اول است آخر است، به همون معنا که ظاهر است باطن است، خب حالا باز مثلا واقعا روز اولی انقلاب ما نباید تا قیام قیامت انقلابا در نور حضرت مهدی صلوات الله علیه ببینیم؟ مثلا جنسش جنس اون توحید است، خب ما باید میدیدیم، هر کی هم ندید برید، خودش هم مقمون شد از اون حضوری که باید داشت. تو خیلی بیش از اینا حرف هست که ما این حضور حقیقی که حقیقت را باید در نظرگاه همون ببینیم. و حالا این جمله هم باز درست در میاد که چند بار اون جلسه خوندیم، رفتن به سوی، رفتن به درون نزدیکی، رفتن به درون نزدیکی، خب برای اینکه از نزدیکی ما حاضر میشیم در باطن، یعنی از ظاهر حاضر میشیم در باطن. این خیلی تعبیر خوبی از منم تکرار دارم روش. خب دوباره حرفم اینه، چیه که اگه نباشه نیست انگاریست؟ قبلا هم خودتون مطالعه دارید، این پوچی و افسردگی اینا نیست انگاری، نیست، نیست انگاری همطور که میدونید مال بشریست که قدم گذاشت تا بی نهایت بشه. حالا که قدم گذاشته است بی نهایت بشه و بی نهایت، همطور که اون جلسه عرض شد یه حاشیه من نوشته بودم که این نهایی ترین حضور است، این نهایی ترین حضور محقق نشد نیستنگاری میاد. خب حالا نیستنگاری اگه نهایی ترین حضور در این نهایی ترین تشکیکیست، اینجا خیلی عالیه. اگه فکر کنیم ببینید شما تا یه زمانی توی چیستی ها خوب بودید، ماهیت، در ماهیت نهایت که اولا ندارد، فقط میتونیم خیلی باشیم، کسرت خیلی دارد، اما در حضور نهایی وجود میاد وسط، وجود که میاد وسط خیلی نداریم ولی تشکیک داریم، شدت و ضعف داریم. ما در شدت و ما در نسبت با حقیقت در شدت و ضعف باشیم بازم هستیم، اما خب حالا که ما در عالم وجود دیگه حاضر شدیم و کمتر از وجودم برای ما هیچ معنا نمیده، حالا نیست انگار یعنی چی؟ یعنی این که در این حضور نهایی کجاش هستیم. برای همین هم ما نظرم نیست انگاری هم تشکیکیست، یعنی شما در این که حالا در این حضور نهایی حقیقت هستید ولی در کدوم منزل هستید؟ در منزلی که منزل نازل است با خودتون درگیرید، نه به اعتبار یأس، همین که به قول شما آینده را دارید اما کم دارید، این فرق میکنه با بی آیندگی. اون یأسی که پیش میاد فرق میکنه با اینکه ما امیدواریم ولی ملامت میکنیم خودمونو، ملامت میکنیم به اعتبار اینکه این هنوز اون چیزی نیست که ما میخواستیم. مثلا حالا باز مثال روز میزنیم، شما تو انقلاب اسلامی انگار تو عالم واقعی هستین، اما یه غزه پیش میادیم چقدر ما هستیم، یعنی ما تو جریان غزه بیش از این جمله سر اصلا خیلی جالبه، میگه ما در این صحنه طوفان الاقصا ایمان خود را تجربه میکنیم. عجب، میگه ما ایمان نداشتیم. چرا؟ این شدت حضور بیشتر در میدان وجود است. خب حالا با این مقدمه میخوام این بحث نیست انگاری با هم روش فکر کنیم. بستر آزادی بشر جدید از نیست انگاری، اینم بهتر از من میدونید، اصلا ما بحث نیست انگاری ها مربوط به بشر جدید میدونیم، مربوط به زبان فلسفی، مربوط به کانت به بعده، از اونجایی که انسان سوبژه خودش شد این قضیه پیش اومد. نیچه هم که میدونید نیچه هم بعد از کانت داره فریاد نیستنگاری ها میزنه، که تازه حالا دوتا بحثه، خودش هم تو همون دل نیستنگاری است یا تونسته است بیرون بیاد اختلاف نظر هست، حداقل میفهمد نیستنگاری یا اینه دیگه، بی انصافی است از نیچه بفلت کنیم. خب در موضوع پیوند انسان با هستی و روبرو شدن با قلمرو گشوده ای که هیچ ماهیتی ندارد، خیلی تعبیر خوبه، همان پیوند و آن قلمرو گشوده ما را خود به خود به اهمیت آزادی به عنوان اراده ای که باید بی نهایت را مد نظر قرار دهد میبرد. خب همشه باز دوباره با هم میکنیم که ما وقتی که در نسبت با آزادی با هستی حاضر شدیم چی پیش میاد؟ تعبیر است نیست که هیچ ماهیتی ندارد، یه قلم روی که هیچی نیست. که دیدم یه بنده خدای دقت دارد اما اینا حواسشون نیست، این عدم مقابل وجود نیست. این دیدم دارن هی میگن آقا مثلا عدم داریم، نه، عدم مقابل وجود غیر عدم ماهیته. عدم ماهیت به اسلام میگم خدا چیزی نیست، نه اینکه نیست. خدا چیزی نیست یعنی هست اما چیزی نیست، نه اینکه چون چیزی نیست پس نیست. یقته دقت کنی، اون عدمی که هایدگر از اون بودایی گرفته است، به نظرم خوب هایدگر خوب فهمیده است، بودایی هم خوب فهمیده است، ما تو فرهنگمون اینا نداریم. یعنی عدمه، ما زبان خودمون زبانی خوبی است، میگم که آقا ماهیت نیست وجود است، و وجودم که همون تعبیر جناب شیخ الرئیس دیگه، ماهیت و هو انیت و، خیلی جمله خوبی است که آقا چیستیش هستیست، خیلی خوب جمله‌ایه، چیستیش هستیست. خب پس حالا دوباره میخونم جمله را، در موضوع پیوند انسان با هستی، اینا باید قبلا همه تجربه کرده باشید و دیگه بلد باشیم، فایده نداره، و روبرو شدن با قلمرو گشوده‌ای، قلمرو گشوده‌ای که هیچ ماهیتی ندارد، همان میگه خب این اگه اینجور بشه چی میشه؟ همان پیوند و آن قلم رو به گشوده چه کار میکنه؟ ما را خود به خود به اهمیت آزادی به عنوان اراده‌ای که باید بی نهایت را مد نظر قرار دهد میبرد. خیلی حرف خوبیه، یعنی شما هر چه انتخاب کنید هست. خیلی عجیبه که شما در حضور بیکرانه وجود هر چه انتخاب کنید او به سوی شما میاد، حی بودن انتخاب کنید به سوی شما میاد، قادر بودن انتخاب کنید به سوی شما میاد، هر چه اراده کنید به سوی شما میاد، به اعتبار اینکه شما گرفتار هیچی نیستید که بخواید برای اون چیز کار بکنید. حالا برای اینکه در افق خودتون یک بیکرانگی را میبینید، خب پس انتخاب شما مقهور هیچی نیست الا اینکه خود انتخاب موضوعه. حالا بعد به ناارادگی هم که میرسیم به همین معناست، یا توکل که میخواییم بگم، حالا اینا داشته باشین. حالا و این بستر، یعنی کدوم بستر؟ که ما در این حضور بیکرانه هیچ تنگنایی نیست که مجبور باشیم گرفتار اون تنگنا باشیم. در توحید گفتیم اسمشا، من دوباره تکرار میکنم، توحید یعنی او به همه بیکرانگیش و از میخوام تحقیقش شما دارید، خالق یعنی او به اعتبار امکان من، خالق منه، اما در توحید که خالق شما نیست، حتی رب یعنی نسبت به شما، ربی یعنی یه وقت شما در نسبت با رب هستی، خوب کاری میکنی، عبادت میکنی، عبادت در مقابل ربتون انجام میدید، یا حتی مثلا یا ایها الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم، این بحث خلوه تقوا در مقابل اینست که رعایت گناه نکردن میکنی در نسبت خالقتون، تو خالق شماست. اما وقتی که گفت قل هو الله احد الله الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا، توحید دیگه توحید توحید است دیگه، هر چه بخواید بگوید دیگه بالاتر از این نمیتونی بگون. تو روایت هم داریم که این مربوط به آخر الزمان است. من مکرر اینا گفتم ولی دلم میخواد که خیلی بازم بگی که چرا حضرت سجاد فرمودن قل هو الله احد مال آخر الزمان است. اینجور میفهمم که هر چه بشر ظرفیتش ظرفیت ها بشه، تازه بلکه با این توحید قل هو الله احد یک انس و فهم و رابطه‌ای بتونه برقرار کنه. حالا اینجا هم حرف ما همین حساب و آن قلم رو به گشود ما را خود به خود به اهمیت آزادی به عنوان اراده‌ای که باید بی نهایت را مد نظر قرار دهد میبرد، که اینجا من منظورم از بی نهایت تصورم توحید است. و این بستر آزاد شدن انسان جدید است از نیستنگاری، هیچ راهی دیگه هم نداره. یعنی اگه نتونید حالا به زبان به اون تو پیوند انسان با هستی در افق بیکرانگیش که هیچ چیزی نیست جز او، اگه اینجا و نسید و خودش را در نسبت با اون در یک انتخاب متعالی، اینا را همه را داشته باشین دا. تو بحث حجاب عرض شد تو همین جلسه که تقابل بین آزادی و حجاب، محال از که کسی در انتخاب متعالی خودش حاضر بشه پیش خدا و حجاب را اونجا حاضر ببینه بعد بگید آزادی نیست، اساس بس که آزادم در حجاب خودم مستقر میشم. منظور خب میگه این اون همون مشکل نیستنگاری است که اون نیستنگاری را رفع میتونیم بکنیم. جمله رو دوباره میخونم: و این بستر آزاد شدن انسان جدید است از نیستنگاری یا نیهیلیسم که همه چیز، این بشر جدید داره میگم که همه چیز را میخواهد و میتواند آن را که هستیست انتخاب کند. وقت دنا خیلی میگیریم اما خیلی خوب نکته یه بش تو اینجاش عرض کردم ما نمیتونیم کانتا نبینیم. حالا به قول آقای دکتر داوری فیلسوف روح زمانه را گزارش میده، یعنی کانتا که انصافا نمیتونیم فیلسوف بزرگی ندونیم که واقعا فیلسوف بزرگی است. حالا اینکه بعد نتونه پس اون چیزی که یافت است بر نیامده است، خب پس بر نیامده، مثل خود ابن سینا. ابن سینا میفهمه که یه چیزی بیش از معادی که خودش میگه هست، نتونست. نهایتش گفت که چون رسول مصدق میگه معاد جسمانی است، من قبول میکنم. ولی صدر فلسفهش پس ور اومد. کانت خیلی متفکر بزرگی است در اینکه انسان رو در سوبژه خودش یا بیکرانگی خودش میخواد گزارش بده یا تجربه کنه. ولی تا کجامون؟ تا اینکه خوب انجام داره ببینید که همه چیز را میخواهد انسان سوبژه خودش باشد، یعنی به هیچی معطل نیست، فقط در دریای بیکرانه گسترده خودش میتونه حاضر بشه. حالا ما سوالمونه اینا چطوری میخوای رفع کنی؟ دیدین که نشد، شد انسان خود بنیاد و حتما بلدین دیگه این قضیه تکنولوژی، اینا رو بهتر قضیه تکنولوژی از کانت شروع شده، میخواد یه کاری بزرگ بکنه، میگه طبیعت مال خودم میکنه. اینا زیاد شنیدین ولی بد نیست اینجا جاشه واقعی که آخه یعنی چه ربطی داره که یه فیلسوفی به این متفکر ربطش به این جریان تکنولوژی چیه؟ ربط داره. حالا که میخواد سیطره پیدا کنه بر همه چیز، فکر میکنه که باید همه چیز را اراده معطوف به قدرت نیچم تو همین قضیه است. خب حالا میگه که همه چیز را میخواهد این انسان و آن را که هستیس انتخاب میکنه. همه چیز یعنی حضور در هستی، یعنی توحید، یعنی توحید. مال زبان توحید را به همدل حال شما با یه نگاهی دیگه، نگاه متافیزیکی که نگاه نمی کنید. که من اون جلسه هم عذر میخوام گفتم آیا رفقا با این کلمات حس وجودی خودمون را تجربه میکنیم یا یه اطلاعات خوبی میخوایم گیر بیاریم؟ اینجا هیچی کسی گیرش نمیاد الا اینکه فقط یه حس حضور را بتونه تجربه کنه. که و بشر جدید که میتوند از نیستنگاری عبور کند به این علت هست که همه چیز را میخواهد و میتواند آن را که هستیس انتخاب کند تا همه چیز را انتخاب کرده باشد. خب واقعا هم ببینید چقدر ما دینمون کمک میکنه، هرچند در ابتدای راه باشد. همون بحث تشکیک که گفتم اینجاست، شما در اولین منزل توحید باشید، همه چیز پیش دونست به نازله، وقت به نظر شما دیگه اصلا چیزی به نام نداشتن در سعه حضور بیکرانه خودتون براتون پیش میاد. اینا خیلی روش بمونید. یعنی یه پیر مرد بی سواد توحیدی تمام جهان پیششه، یک ولی الهی بسیار موحد هم همه جهان پیششه. میموند که این اینجا من در امیرالمومنین خود بیشترم رو تجربه میکنم. من بیگانه از امیرالمومنین باشم که بیچاره میشم. بنده در این شهدا، در این حضرت امام، خودی که کمترم رو بیشترش رو میبینم. وقت ببینید چه نسبت متا، یگانگی به تمام معنا. یعنی شما اینجا اینقدر که امیرالمومنین خودتون میبینید، یک تیغ تو پای وجود مبارک حضرت برد انگار تو مغز جان شما میرد. و همین هم هست، من حتی نظرم از خودمون هم همینطوری. یعنی الان ما در نسبت با هم دیگه وقتی وجودی شد قضیه که هم تو واقعا یه تیغ تو پا هر کدوم شما برد انگار تو چشم ما رفت است. تو این نسبت تا همه چیز را انتخاب کرده، هرچند در ابتدای راه باشد و با انتظار و وارستگی و با امید ارتباط با بی نهایت را در خود احساس کند. به نظرم دیگه مطلب روشن است. امری که بشر جدید را از اراده، از خواستگاه اراده معطوف به قدرت آزاد میکنه. من منظورم اراده به قدرت همون سیطره را. حالا دوستان دیدم گاهی قدرت را با زور، طوری نیست، حرف غلطی نیست، بگو منظور اراده معطوف به زور است. اما اینجا نیچه وقتی که میگه اراده معطوف به قدرت، همون سیطره است که بر طبیعت پیدا میشه. خودش هم مسئله داره، تفاوت نگاه هم داره. نیچه با خودش هم یه نوع تضاد دارد. اما بالاخره گاهی عجیب است اینا که نمیشه ازش گرفت، که میگه اراده معطوف به قدرت یعنی ابر انسانی که با تکنولوژی به وجود میاد. اینجا ما باهاش نیستیم. اما گاهی ابر انسان رو که میگه هایدگر هم اشاره میکنه که انگار میخواد انسان متعالی آخر الزمان رو بگه. یعنی اینجا شاید خودی نیچه یا جملاتش طوری چون ما ترجمه‌اش رو برو هستیم وقت دونه نگیرم. اما به هر صورت امری که بشر جدید را از خواستگاه اراده معطوف به قدرت آزاد میکنه و متوجهش میکنه، یعنی سیطره متوجهش میکنه، باید در هستی بیکرانه و اکنون خود حاضر شود و او را آماده حضور در آغازی دیگر از تاریخ بکند. ما همواره وقتی که با بیکرانگی خودمون، با بیکرانگی توحید روبرو بشیم، تجلی هموار از خدا رحمت کنه شیخ شبستری. من توصیه من است که این گلشن راز شبستری هم رفقا معنوس باشن، خیلی چیز داره. بنده یه کاری کردم ولی انشالله تموم بشه. یه زمانی که دل و دماغ شداشیم همه شرح لاهیجی هم خیلی زحمت کشه، البته سعی کرده است با سلیقه ابن عربی گلشن رازا شرح بده. طور نیست، بنده تقریبا خلاصه کردم، رفقا دارن تایپش میکنن. به این جهت گفتم که شاید به اون پیچیدگی لاهیجی نیاز نداشته باشین، اما یه بار باید این گلشن رازا بخونید. خیلی نورانیست این مرد شیخ محمود شبستری. وقت اون حرفش همینه دیگه که خب دائم در تجلی است. یعنی اصلا اینا جا میندازه برای انسان که تو دائم در تجلی است، پس دائم در آغازید. شما واقعا الان این جریان غزه را یه آغازی از همون انقلاب اسلامی که شهدا زودتر یافتن، ما هم میتونی من حس کنیم یه آغاز است و حتما هم فرد آغازی بعد از آغاز است. چرا؟ چون تو بس داره تجلی بعد از تجلی ما حاضری و او را آماده یه حضور در آغاز دیگر از تاریخ کند که با حضور در انقلاب اسلامی شروع می شود. حضوری فراتر از آن که انسان‌ها بخواهند با اراده خود جهان خود را بسازند. اینا رو بلدی؟ نه، توکل یعنی بذار به عهده او، دلا گشوده دار تا او به سوی تو بیاد، اونم که دائم در تجلی است دیگه. حتما میدونی که ما در معارفمون علت و معلول را نداریم، ما در معارف دینی واژه یه علت و معلول به این معنا که واقعا علت و معلول ما نداریم، ما یه علت داریم و تجلی، علت بعد علت. علت و معلول دوگانگی میاره. اگه تو شرح تفسیر حضرت امام دیده باشین، عیناً امام دست میذارن رو این که ما علت و معلول تو معارفمون نداریم، یه معنای دیگه از علت داریم، اون جداست تو نهج البلاغه بگذاریم. خب، حضوری فراتر از آن که انسان ها بخواهند با اراده خود جهان خود را بسازند، در حالی که با حضور و انتظار که نوعی عبور از آن اراده است خود را به سوی نااراده میابد. انسان خیلی خوب چیزی است، میابد که به سوی نیست که من چیزی ندارم که پیش بیارم، اما آمادم که قبول کنم دیگه. خیلی خوبه و با همه گستردگی دار. این همان عبور از اعمال قدرت سوژه است. بلدید وقت چی؟ سوژه‌ای که میخواهد فراتر از همه چیز باشد. عبور از اعمال قدرته که من کاری نکنم، اما در محضر حضرت رب العالمین حاضر بشم هرچی پیش اومدم. به قول امام بلغ ما بلغ، هرچی پیش اومد بهترین. من حالا اینا را یه جور دیگه گاهی میگم معنی میکنیم که اون اوایل وصیت نام امام خیلی عجیبه، میفرماند که مگر بیش از آن است که فرزندان ما نمیدونم شهید و زن و بچه‌شون اسیر بشن. چرا امام اینو آخرین عمرشون اینو باز کرده است؟ یعنی اینقدر راه بزرگ است که این چیزا دیگه چیزی نیست در مقابل اون جایی که ما قرار میگیم که ظاهرا مردم غزه اینا دارن تجربه میکنن، انگار مادرشون هم بیشتر از همه اینا تجربه میکنن. امروز اگه سوال رو ببینین، یه شعر از خانم سحر شهریاری، اینقدر شعر عجیب است که میگه بعد از غزه ما با مادران صحبت میکنیم چطوری بچه هادون رو تربیت کردین که اینجور شدین. حالا خیلی قشنگ بود که چی شد، چرا اینا اینقدر الان متوجهند که این حضور که عنوانش هم من این گذاشتم، رسالت مردم غزه و مادران نسبت به تاریخی که پیش اومده است. حالا اینا رو ما سیاسیش میکنیم نمیذاریم. امام هم همینو میخواست بگه، میگه مگر بیش از این است که هممون تکه تکه بشیم؟ ما یه جایی حاضریم که تکه تکه شدن ما بیشتر حضور است تا موندن و نفس کشیدن. ببخشید، این همان عبور از اعمال قدرت سوژه است که من بالاش نوشتم همه غرب. اعمال قدرت سوژه همه غرب است. سوژه‌ای که میخواهد فراتر از همه چیز باشد و این در واقع با حاضر شدن در معرض حقیقت که به سوی انسان میآید قابل تحقق است. که این در واقع تکمیل چی بود؟ تکمیل اون شماره بود. خیلی ببخشید پر حرفی شد. شما اون جلسه حرف دینا دارید.
بسم الله الرحمن الرحیم. بحث از نیست انگار، خب یه بحث بسیار جدی که الان دین فقر شما فرمودین. به هر حال ما در یه دوره هستیم که انگار تقدیر تاریخمون هم نیست انگاریه و حالا ما از وقت دامده نیست انگاری فکر میکنیم به زوایای مختلفتون پرسش کنیم. یه پرسش نه که خب بشر مثلا چه احوالی داره، چه نسبتی با خدا داره، چه رابطه با خدا داره، ولی یه پرسشی که برای من تو بحث نیست انگاری مطرحه نه که خب خدا این وسط چی کار میکنه، یعنی خدا الان داره چی کار میکنه با ما. و به نظرم میرسه که خداوند در وقتی بشر دوچاره حالا گرفتار ظلم میشه، بالاخره نیست انگاری یه نحو ظلمه که خدا رو نادی حقیقت رو سعی میکنه نبینه یا فوش میکنه و حقیقت داره ظلم میکنه. خداوند در برابر طغیان یا ظلم بشر دو تا معمولا کار رو انجام میده. تو دو ابو همزم اولش ما از خدا میخوام یه لاهی لا تعذبنی به عقوبتک و لا تمکر بی فحیلتک، یعنی گاهی وقتا خداوند عذاب میکنه مثل قوم لوط مثلا، گاهی وقتا مکر میکنه. من فکر میکنم که ما الان دوره نیست نگاهی، دوره مکر خداست. مکرم که میگیم حالا برای خودم سواله که خب چرا مکر میکنه خدا، اصلا این مکر خدا چیه؟ مکر و عذابش همش لطفه به نحوی، و مکر فرقش با اون عذاب اینه که مکر امکان عبور میده. یعنی شما وقتی یه قومی رو مثلا عذاب بکنه خدا، امکان این هست که فرد دوباره اون تکرار بشه دیگه قومی دیگه، ولی در مکر اون قوم اون اجازه پیدا میکنه که خودش آشکار کنه، یعنی به حقیقت خودش برسه، یعنی این راهی که شروع کرده رسه تهش بره. فدر هم فی خوده هم یل عب، خدا اجازه میده که اینا تا اون مسیر بره. حالا من نه این مکری که ما داریم میگیم با این مکر لیل و نهاری که متفکرم میگن چه نسبتی داره، من یخته بحث خیلی چیز ندارم، ولی من فکر کنم این آیه ولا تکونو کالذین نسوا الله فانساهم انفسهم، این میتونه مصداق مکر خداوند باشه تو این دوره، که یعنی خداوند بشری که پشت کرد به حقیقت حالا و خودش رو آورد وسط، حالا خودش نیست، یعنی دقیقا به نیست انگاری خودش رسیده امروز و امروز از همه چی خالیه، و خود همین یه فرصت هم بس که شهید داوینی تو آخرین دوران رنج مطرح میکنه که این همون وادی ظلماتیه که بشر میتونه اون توبه تاریخی بزرگش هم از همین جا انجام بده، چون یه خودش دستش رو خالی میبینه و حالا دوباره آماده میشه که یه بار دیگه به حقیقت به معنای واقعی کلمه روبرو بشه. به نظرم میرسه که خب تو این وادی ظلمتی که در عصر امروز به خاطر همین مکر لیل و نهار، به خاطر مکر خداوند، به خاطر نیستنگاری ارشد ما در اوجش هستیم، انقلاب اسلامی اومده که اون طول نویده اون طلوعه باشه برای بشری که گم کرده همه مسیر. این چیزی بود که حالا خلاصه اون بحثی بود که به ذهن من تیم فضا میرسه.
خوبیه روش فکر میکنه. شماره بعدی یه بابی این طوری داره که بشر آیا بعد از این فاجعه امکانه به خود اومدنش هست؟ به قولش حالا با هم جای مکر را ببینیم کجا بذاریم که
بله
چطوری خدا اینجا مکر میکنه که ما یا اینکه خودمون جا خدا گذاشتیم پدرمون در حال چرا جا، و یا اینکه به خود بیام، یعنی فرصت تعبیر خودتون خوبه، فرصت تو مکر هست
بله،
اما خود مکر به ذاته برای اینه که طرف اومد از خودش جا خود میخواد مکر کنه، بگه من خودم همه کار هستم روی به خصوص بنی اسرائیل. خب یاد الله مغلوره که خودتون متذکر شدین، یه نوع مکره که دارد میکنه، فکر میکنه که خودش میتونه همه کار باشه، بعد میگه نه قلت ایدیهم، یعنی خداوند مکر میکنه، مکرو و مکر جا بحث داره. من به نظرم واژه خوبی است که ما نیستنگاریا در این تقدیر تاریخی یه نوع مکر الهی بگیریم با بشر. بله بفرمایید شما.
بسم الله الرحمن الرحیم. خب حالا باز من یه نکته ای که به ذهنم میرسه، شاید بگم مثلا جایگاه این در واقع متن نیست که شما نوشتید، و یه مقدار شاید از این زاویه اگر ما دوباره بهش نگاه کنیم، شاید در واقع حالا نسبتمون با متن به تعبیری درست بشه و حداقل بدونیم که با چه گوشی باید شنید یا چه مواجهی باید باش داشت، چون یه وقت هست که خب حالا همون نکته‌ای که شما مدام در واقع بهش متذکر میشید که در واقع چیزی میفهمید یا دنباله فهمیدنی هستیم که خب این متن میخواد چی بگه، یا در واقع به تعبیری یه دردی که در آستانه فراموشیه، یعنی چیزی که انگار مدام ما شاید بگیم لحظاتی برای ما پیش میاد و بعد حالا به شکل‌های مختلف که حالا من شاید بگم خود مسئله نیهیلیسم هم هست که یه همچین چیزی رو برای ما ایجاد میکنه که انگار این رو از دستش میدیم، یعنی نمیتونیم باش به سر ببریم و شاید بگم دشواریه در واقع روبرو شدن با این متن‌ها هم همین جاست، یعنی اون چیزی که شاید بخوایم ازش فرار کنیم دوباره انگار ما رو در معرضش قرار میده. شاید مثلا بگم نمیدونم اون چیزی که حالا یه جایی شما فرمودید، حالا نمیدونم من حس خودم رو عرض میکنم که به هر حال اون مسئله دفاع مقدس برای ما انگار یه بار شد، یعنی یه باری شد که حالا چی کارش کنیم. مثلا این به خاطر اینه که انگار همین درد فراموش میشه، اون در واقع اون حالا به تعبیر اون بگیم نیهیلیسم یا بگیم اون پوچی، یعنی وقت اگر تو این نسبت در واقع بشه به این بحث نگاه کرد، اون وقت انقلاب خود امید میشه، یعنی
بار نیست.
بله بله. و حالا به یه معنا در طلب یک چنین حضوری هستیم، یعنی حتی نه اینکه خب حالا در واقع مثلا حالا یه صحنه پیش میاد نمیدونم حالا میخواییم تکلیفمون رو نسبت بهش انجام بدیم، بلکه در انتظار یک چنین رخدادهایی هستیم. شاید همینجا مثلا یه نمونش خود مسئله طوفان الاقصا و خود غزه هم باشه که خب به حالا یه زمانی شما این نکته رو فرمودید که مادری که به بچهش میگه نرو جنگ نرو جبهه، ولی از اونور هم گید وای که نره، یعنی یه کاشکی به حرف من گوش نده، یه همچین چیزیه دیگه. یعنی به تعبیری اون طرف ماجرا اینه که خب حالا ما مثلا فرض کنید که به دنباله یه حل و فصلیم مثلا، یا در واقع میتونیم بیازماییم حضور حقیقی که در این جهان هست و آیا میتونیم در واقع تاب بیاریم این حضور حقیقی رو یا نه خیلی زود میخواییم در واقع مثلا یه مسئله حل و فصل بشه، که حالا شاید اگر نمیدونم اینطوری بگم بعضی وقتا حالا احساس میکنم همیشه پارادوکسی هم این وسط هست، یعنی خیلی وقتا ما در واقع حتی اون گرفتاری هامون هم به خاطر همین چیزیه که انگار میخوایم از این مسئله رها بشیم، یعنی انگار تازه بیشتر میسوزیم خلاصه، یعنی حالا همون توحید هست که میگیم خب بالاخره اگر این توحید بیاد خب اون آتش این دنیا بالاخره ما رو نمیگیره، یعنی ما گرفتارش نمیشیم، ولی وقتی اون توحید به معنای حقیقیش پیش نمیاد علی رغم که فکر میکنیم انگار داریم آسون ترش میکنیم، ولی هی مدام گرفتاری هامونو بیشتر میکنیم و حتی اون نمیدونم بگم حتی بگم ابتلاعات به یه معنا هم انگار چیز سهمگین تری میشه، یعنی حالا یه صحبتی مادر شهید علی وردی داشت نام دیدید یعنی تلویزیون اخیراً گذاشته که بعد میگه که خب این من خیلی به اصطلاح تو این فکر بودم که مثلا بالاخره اون لحظات چی بر آرمان گذشته و مثلا بالاخره سخت بوده دیگه، بعد میگفت که آره میگفت حالا مثلا به چیزی مثلا بهش رسیده بود که هیچی احساس نکرده
باید کرد همطور.
و خب اینجا شاید مثلا فرض کنید که ما الان به خود غزه هم که نگاه کنیم چقدر میتونیم مسئله رو اینجور ببینیم که شاید هیچ دردی هم وسط نیست. یعنی حالا میدونید، حالا اینا خب میگم یه مقداری بیانش شاید بگیم بیان شاعرانه ایه که شاید تو این بیانایی که ما میگیم مثلا تبدیل میشه به حالا نمیدونم عدم واقع گرایی، نمیدونم چیزای مختلف، ولی اینکه به هر حال چه دارد میگذره اونجا و وقتی که این توحید پیش بیاد، وقتی این شهادت ها پیش بیاد، آیا واقعا دردی هست مثلا یا نه اصلا انگار اینا از درد هم آزاد میشن و اون درد واقعی شاید همین اون دردی که من شاید همه درد هاست و به یه معنا فراموشی اون درد خود همین مسئله نیهیلیسمه. یعنی تو اینجاست که بیماری جان کاهه، نمیدونم پای آدم هم به یه سنگی بخوره شاید جان کاه باشه، نمیدونم، یعنی دیگه قابل تحمل نیست، ولی تو اون نسبت انگار که دیگه در یک به اصطلاح بگیم حتی در یک انسی با اون جهان خودش هم قرار داره. یعنی انگار که اصلا اون خلاصه در تضاد نیست هر چه هم که میخواد پیش بیاد. ببخشید،
نه به همون دلیل که ابتلا، نه که خودمون گاهی تجربه میکنه، ابتلاعات امید میاره. خب همین مثلا شما ببینید ما تو جنگ خب خیلی سخت بهمون گذشت، صدمه خوردیم، اما هممون میفهمیدیم که انگار خوبه. به همون دلیل خب تو روایت مگه نداریم حضرت سجاد میفرمان که این شمشیرایی که بر این شهدا میرفت هیچ احساس دردی نمیکرد. خدا رحمت کنه حسین آقا خرازی که زنده، میگه وقتی دستم کنده شد من هیچ احساس دردی که خودش دست من. این قصه ای عجیبی است که وقتی ما چون خودمون تجربه ابتلاعات داریم، خب تو بعضی ها پشت قضیه میگن وای این حالا چقدر سطح دارن میخورن. خب ما که میدونیم ما برام فهمون مسلمان نه بهش غیر اینجا کجاست، بنده خدا میدونه بهش نمیخوام برم. همین که این حس یگانگی را میبینم بهش بیکاریم بریم اونا دارین دیگه. خب من که کاری نیستم، اما خونجا بهش هر شب جمعه خودش آرایش میکنه برای سلمان، محلش هم نمیذاره سلمان تو روایت. بیکاریم واسه این همه صفایی که هست و این حضور بهش مال بهله بهش باشه برن کیف کنن. بله یه چیز عجیبی است. یعنی حاج حسین وقت که دستش کنده شد دیگه بالاتر از این اصلا مگه وجود داره تو این عالم یا این مادران غزه را تو این رسالت توحیدشون معلومه قصه میخورین گریه میکنین. گریه که عبارت از عذاب نیست که، گریه عبارت از عشق است که باید میگه شما برای حاج قاسم گریه نکردین، از بهترین زندگی ما همون گریهی بود که برای حاج قاسم عذر میخوام. بله این که میفرمان عجیبه، در حضور توحیدی دیگه خودتون بردین هیچ نقصی که ما حس کنیم که مأیوس نمیشیم، ملامت میکنیم خودمون به معنای این که نفس اماره نداریم، اما نفس لوامه که دارید که اون که خوبه که باشه، اولیا دوست دارن نفس. بفرماند بر بفرماند خواهران.
آن قلب روی گشود ما را خود به خود به اهمیت آزادی به عنوان اراده‌ای که باید بی نهایت را مد نظر قرار داد. من وقتی هم صحبت ها که شد هم واژه آزادی حس میکنم، ما تو دنیای جدیدی که ما داریم زندگی میکنیم طلب وجود نداره، تمنا نیست، انگار توحید طلب و ابتلا با هم دیگه ارتباط دارن. وقتی من طلب و تمنایی نداشته باشم خب هیچ ابتلایی هم اتفاق نمیفته. وقت طلبا اینجوری میبینم که انگار خدا میگه راه نرفته ای که باز است.
بله.
وقت انگار من اون راه نرفته که باز است خدا جلو چشم میذاره، بعد من طلب میکنم که اونا برن.
بله.
و خدا میگه خب بدون ابتلا نمیشه، و من میگم این ابتلا را با جانم.
بله بله.
میخرمش و حس میکنم مادر غزه الان همین جا وایستاده، یعنی یه چیزی خدا بهش نشون داد، بعد میگه من حاضرم بچم که هیچ چیز خودم مثلا توی این مسیر قرار بگیرم. و حس میکنم تو دنیای تجدد این طلب از ما گرفته شد، و اگه طلب ها همون انسان ببینیم که انسان فقط طلبه، خب پس انسانیت ما اصلا از بین
فقیر الالله. چرا خوبه و فقیر الالله همی که میگوند طلبیست که در مقابلش بی نهایت امکان حاضره دیگه، این که فقری نیست که انسان از پا درارد، فقریست که آدم تازه امیدوار میکنه. بله. نداشتن این طلب این پوچیست، این پوچیست. همین جهان جدید اتفاقا چیزی نمیدونه چی میخواد، همین چرت و پرتای دنیایی که میدونیدم که اینا رو نمیخواد ولی میخواد، یعنی وهمیاتش میخواد. بفرمایید. بعدش میفرمایید
در مورد من سختی و دشواری که خودم داشتم اینکه برسم ارتباط برقرار کنم با این متن، که جنس این متن انگار از جنس قصه است، انگار برخلاف ظاهرش که مبانی فلسفی میبینی، تاریخی میبینی، اخلاقی میبینی، هر چیزی که بخوای باش انتزاعی برخورد کنی به اونا میرسی، اما از جنس یه قصه است انگاه که یه نفر توی سرآغازی و توی نگاه به یه افقی داره یه قصه رو میگه، تماشای خودش رو میگه. هرچی میخواستم حرفی بزنم دونستم که چیزی به جز این که منم قصه خودم رو بیارم وسط و ازش بگم چیز دیگه برام نمیومد که بخوام حرفش رو بزنم. این نیهیلیسمی که شما اینجا حرفشو میزنید، خب شاید این قصه هر روز ما هم هست که با گفتنش انگار این واژه رو مصرف میکنیم هی، و از این که این معنا برای ما وجود داره و هی داره تکرار میشه و اصلا تو دلش هستیم غافل میشیم. انگار من یادم حالا بعد از یک ماهی که مثلا اینجا رفت آمد داشتم با مثلا آقای داوری ارتباط برقرار کرده بودم، اون موقع بود که هلوش تراز 46 بودی شما، خودم گفتم که انگار من مسئله رو فهمیدم، انگار یه چیزی برام یافت شد و مسئله انسانه، یادم این جمله رو به خودم گفتم. و بعد حالا این انسانه که انگار باز شد به این یافته که یافت شد و این دیده که یافت شد. بعد ابتدای متن شما انگار برای من روشن میشه که اون نااراده و اون گفتگوه همه اینا انگار وسط اومد که حالا تو این افق اینا انگار لازمه، و شاید اونجا متن شما ختمه به خیر میشه برای آدم. حالا یه طلبی به وجود میاد، خب چی هست حالا این طلبه که شما قصه انقلاب رو وسط میکشید و توحید رو میایید وسط، اگر این انقلاب از جنس توحید نبود و حضرت زهرایی توش نداشت یا مهدی موعودی توش نداشت، شاید این قصه همون جوری ممکن بود، همون جوری که کانت اونجوری خواست طبیعت و مال خودش کنه و تو اراده محض خودش، آزادی محض خودش بودید، ما به این ناکجا آباد دیگه ختم می شد. و حالا اینجا شاید اون قصه انتظار وارستگی است که حالا وقتی تو میرسی به سرآغاز انقلاب خودشو نشون میده که خب یه وجودیه که تو تشکیکه و هر روز من باید انتظارشو بکشم تو یک وارستگی که این سخت، شاید این سخت در این نقطه قصه همین باشه که و یک انتظار و وارستگی خودت رو بنشونی تا این توحید هی برای تو طلوع کنه، هی برای تو خودش رو نشون بده و رخ بدم آیان. خیلی به مسئله تفکر فکر میکردم که حالا مثلا یک فیلسوف چجوری میشینه و تفکر رو به میون میاره، هیچی به جز این که حالا یه تماشاست و یه قصه است که از یه رویت میاد، یه چیزی به جز این انگار برام روشن نمیشد.
تو خود انتظار و وارستگی که واقعا عطاییست تو این قضیه، هر اقدامی دیگه اقدام مناسب همون روحانیته با، یعنی اینم خیلی عجیبه که این بچه ها چرا تو این حماسه مثلا سوم حماسی که دیگه انقلابا در کردس با انقلاب اومدس با آقا اومده تجربه کردس حاج قاسم ها، میتونه تو دل انتظار و وارستگیش خودش ابتکار طوفان اقصا رو بدون اینکه بخواد با کسی دیگه. اخه میدونی این نتیجه اینه که ما هر کدوممون یه همچی کسی هستیم ما، یعنی ما هر کدوممون هم باید بشینیم در این حضوری که با انتظار و بگو وارستگی پیش میاد یه چیزی جلومون میاد، ما اون اقداممون اقدامیه که خود انتظار برامون پیش آورد. انتظار خودش یه دعوت هست، انتظار که فقط نیش از زنان نگاه کردن نیست که، این دعوت را گاه حواسمون نیست که، یه دعوتی داریم میشیم. به نظر من این نمونه خوبی بود که حضرت آقا اون بحث آتش به اختیار کردن و ظلم شد به این جمله حضرت آقا، یه چیز عجیبی بود. ظرفیت انقلاب اسلامی این بود که هر کس در جای خودش در نسبت با این تاریخی که پیش اومده است یه اقدامایی میتونه بکنه. تبدیلش کردن فضولی توی این اداره و اون اداره، اصلا موضوع رو از بین بردن فرمایش. به نظرم هنوز ما در جمله حضرت آقا با اون مقدمه خوبی که ایشون تنظیم کردن آتش به اختیار، یعنی همین که خود بچهای قسمت تازه نظامی حماس، نه قسمت سیاسی حماس، خودشون بیان این اقدام رو بکنن و خودشونم بکنن. این نمونه خیلی خوبی است برای اینکه انتظار و وارستگی در عین اینکه آتش به اختیار پیش بیاد. حالا روش بد نیست فکر کنیم. وقتی قصه همه مازارا میگن قصه رو بگیرید، یه حضور قصه است، یعنی یه حضوری است. آقا ما خودمونیم در این جهان گسترده و میتونیم، من همیشه اصرارم اینه که رفقا الان گرفتار یه نوع ناارادگی برای اینکه بیشتر حاضر بشن باشن، نه ناارادگی به معنای توقف و پوچی. روش میشه فکر کرد. ببخشید، بفرمان.
بسم الله الرحمن الرحیم. بحث حالا گذر از نیهیلیسم، داستان غزه رو من حس میکنم اگر که فقط تو این زمینه نگاهش کنیم و زمین‌های دیگرش رو نبینیم کافی باشه. این زمینه ای که بعد از حدودی 10-15 روز تو فضای مجاز دیدیم که بحث سلام فرمانده این پویش جاری شد و الانم که یکونم حدودی یه هفته از بحث رجوع به اسلام و قرآن خیلی داغ شده و این سمت اسلام رفتن و صحبت هایی که تو این قضیه میشه که تعجب جامعه جهانی، حالا جامعه غربی به این قضیه ای که میگن اینا چه اتفاق برشون افتاده، ما باید بفهمیم این و چرا میگن الحمدلله بعد از این اتفاقات. حالا من و خب خودشون یکیشو میگفت که من یه حیاتی ها تو این مردم حس میکنم که کمتر توی زندگی غربی دیده میشه و من باید اینا بفهمم. من به ذهنم رسید نامه ای که حضرت آقا به جوانان اروپا و آمریکای شمالی دادن، انگار میشه الان یه بار دیگه خوند. حالا اگه نظرتون باشه چند تا خط کوتاه بخونم.
بخونین قیفه که ندونی، هرچی بخونین بازم جا داره. عجیبه.
از وسط متنشون میفرمان که خواسته دوم من این است که در واکنش به سیل پیشا پیش داوری ها و تبلیغات منفی سعی کنید شناختی مستقیم و بیواسطه از دین به دست آورید. منطق سلیم اقتضا می کند که لااقل بدانید آنچه شما را از آن می گریزانند و می ترسانند چیست و چه ماهیتی دارد. من اصرار نمی کنم که برداشت من و یا هر تلقی دیگری از اسلام را بپذیرید، بلکه می گویم اجازه ندهید این واقعیت پویا و اثرگذار در دنیای امروز با اغراض و اهداف آلوده به شما شناسانده شود. اجازه ندهید ریاکارانه تروریست های تحت استخدام خود را به عنوان نمایندگان اسلام به شما معرفی کنند. اسلام را از طریق منابع اصیل و مآخذ دست اول آن بشناسید. با اسلام از طریق قرآن و زندگی پیامبر بزرگ آن صلی الله علیه و آله و سلم آشنا شوید. من در اینجا مایلم بپرسم آیا تا کنون خود مستقیما به قرآن مسلمانان مراجعه کرده اید؟ آیا تعالیم پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم آموزه های انسانی و اخلاقی او را مطالعه کرده اید؟ آیا تا کنون به جز رسانه ها پیام اسلام را از منبع دیگری دریافت کرده اید؟ آیا هرگز از خود پرسیده اید که همین اسلام چگونه و بر مبنای چه ارزش هایی طی قرون متمادی بزرگترین تمدن علمی و فکری جهان را پرورش داد و برترین دانشمندان و متفکران را تربیت کرد؟ من از شما میخواهم اجازه ندهید با چهره پردازی های موهن و سخیف بین شما و واقعیت سد عاطفی و احساسی ایجاد کنند و امکان داوری بی طرفانه را از شما سلب کنند. انگار قصد اومد این سد را شکست. امروز که ابزارهای ارتباطی مرزهای جغرافیایی را شکسته است، اجازه ندهید شما را در مرزهای ساختگی و ذهنی محصور کنند. اگرچه هیچ کس به صورت فردی نمیتواند شکافهای ایجاد شده را پر کند، اما هر یک از شما میتوانید به قصد روشنگری خود و محیط پیرامونش پلی از اندیشه و انصاف بر روی آن شکافها بسازد. این چالش از پیشتر راهی شده بین اسلام و شما جوانان، اگرچه ناگوار است، اما میتواند پرسش های جدید را در ذهن کنجکاو و جستجوگر شما ایجاد کند. تلاش در جهت یافتن پاسخ این پرسش ها فرصت مقتنمی را برای کشف حقیقت های نو پیش روی شما قرار می دهد. بنابراین این فرصت را برای فهم صحیح و درک بدون پیش داوری از اسلام از دست ندهید، تا شاید به یمن مسئولیت پذیری شما در قبال این حقیقت آیندگان این بره از تاریخ تعامل غرب با اسلام را با آزردگی کمتر و وجدانی آسوده تر به نگاهش دارند. سید علی خامنه ای، 1 بهمن 93.
شده است دیگه، خودتون بهتر از ما تو این فضای مجازی هستید. خیلی شده است، عجیبه. من تصورم اینه که اونم که فرمود در آخر زمان یاران حضرت که 313 تا 50 تاشون بانو زنن، انگار حالا قشنگ دارن اون 50 تایی ها بیشتر خودشون رو نشون میدن. اینم عجیبه است، از 313 تا بناس جنگ بشه، مبارزه بزرگی باید بشه و حالا 50 تا زن باشن. معلومه است که خیلی نقشی اساسی برای زن ها پیش اومده است یا پیش خواهد آمد.
حالا این سوال برای خودم بود که ما همیشه میگفتیم که مثلا خود قرآن هم میگه این عربی بودنش مهمه، بعد آقا انگار فارغ از این جهت سالی 93 میگن برین قرآن بخون. خب قرآن که اونا میخونن انگلیسیه، الان هم همه دارن قرآن انگلیسی میخونن. این چه حقیقتیه که تو نسبتی با واقعیت‌های تاریخ و روز میتونه یه قرآن انگلیسی مثلا این بیدار یا ایجاد کنه؟ آیا میتونه اصلا یا نه؟
چرا اون بحث شده است که به اعتبار این که میگن عربی که لسان قوم است، یه تحلیل قشنگی دیدم هست از زمانهای قدیمی، بحث خدا رحمت که مرحوم شهید بهشتی آقای باخونه اینا رو بحث میکردن، که ما میفهمیم این ملت که با این بیگانگی نسبت به همه چیز تسلیم شدن با این زبان، پس معلومه است که خبری در این قرآن هست نه دیگه در این زبان. یعنی همچه بحثایی شده است. بعد نیست اگر نگاه کنیم که یعنی ذات عربی بودنش ذات اصیلش نیست، اما تونسته این زبان رو بیارد وسط و ملتی را در مقابلش تسلیم کنه که این ملت به هیچ وزیری باره هیچی نمی رفتن. داره میگه که با شما که صحبت میکنم با این لسان عربی، با شما میتونم حرفایی بزنم که شما اصلا تصورش هم از قبل نمیکرده. یه همچی بحثایی بد نیست. حالا به خصوص مرحوم آقای باهنر مورد بحث بود. است به نظرم هم که این تو یه کتاب، حالا اسم کتاب یادم نیست، توی اونجا بود آقای دکتر شریعتی صحبت میکردن، حسینی ارشاد، اونجا این بحث ها را داشتن. زبونی جوونی ما خوبه بهش رجوع بشه. حالا بحثش نکنیم.
من میترسم که الان اینا برن سراغ قرآن انگلیسی و اون اتفاقی باید بیفته نیفته.
چرا؟ پس نشید. ذات قرآن حرف داره و به شرطی که قرآن رو به اعتبار قرآن، ما گاهی میگم ترجمه ها، یعنی واقعا الان خود قرآن میتونه کمک کنه. مرحوم دکتر شریعتی ازش پرسیدن که کدوم قرآن رو بخونه، گفت موعظی رو بخونه، یعنی که فقط لغتاشو یاد گیری. بعد گفتن نهج البلاغه چی رو بخونیم، گفت فیض الاسلام بدون پرانتزاش. یکی از این خیلی نگران وقته دونه میگیرم، نگرانیه که من دارم این ترجمه های مثل ترجمه ما، ترجمه آقای مکارم ما، اینو این پرانتزاش خیلی خطرناکه. ببینین شما جوونه که نمیتونید بین این که اون ترجمه است، این ترجمه این نیستا، این همه رو قرآن میبینه. من گاهی گوش میدم اینقدر اذیت میشم، اینم همه چی هست غیر قرآن، اما کجا ترجمه ها، ببخشید پرانتزا. اما به نظرم حالا تصوری منه که میتونید این نسل، اگه ما فقط ترجمه کنیم قرآن موعظه رو، نم دیدن یا نه، فقط لغت ها زیرش هست، هیچ این ما زمان جوان ما که خیلی اینا رو بر ما قشن رابطه برقرار میکردیم، میفهمیدیم قرآن چی میگه. شاید من دو سه بار فقط ترجمه های قرآن به این شکل قدیما میخوندم. فکر میکنم خطری نباشه، تصور من سال ما حساسیت شما رو میدونم به لسان عربیه، آیا به اعتبار لسان عربیش قرآن هویتش، هویت اصیله، یا به اشاراتش فی اربعت اشیاء. ببخشید، بفرمایید.
به حرف ایشون، افرادی که به واسطه همون قرآن ترجمه شده انگلیسی مسلمون شدن، وقتی ما روایتشون رو میشنویم دقیقا با حقیقتش مرتبط میشن. مثلا حالا من یادم میاد ادوارد دانیلی رو یا چند نفری رو یادم میاد، وقتی که نقلشون رو میخونی انگار تازه و اونا تشنه میشن، میان به سمت اینکه عربی و حتی فارسی و یه چیز عجیبیه، یعنی جوشی که توشون ایجاد میشه انشاءالله که میکشه تا اینجا گویا، یعنی حالا نشانه ها تا حالا انگار این بوده. حالا یه نکته ای که، بسم الله الرحمن الرحیم، من خیلی از اول متن درگیرم کرد، انگار قصه مثلا انسان همینه که پیوند انسان با هستی پیدا بشه، انگار خلق شدیم تا این قصه پیدا بشه و هی آتشش تو همه هست، یعنی هر کار دیگری میکنیم و هر راه دیگری میریم، حتی اون انسان غربی که الان تو نسبت قرار گرفته شاهد این مدعاست که انگار همه در جستجوی درک هستی هستن و هرچی سرگرم چیزهای دیگه میشن انگار حس نیستی و نبودن بهشون دست میده. به خاطر همین انگار یه نسبتی پیدا میشه که دیگه هستی خواه به معنی واقعی کلمه، یعنی اونجایی که میگید همه چیز خواه میشه، انقدر جدی این قضیه رو میخواد که حالا میتونه انتخاب کنه و اونجاست که اصلا آزادی که مطرح میکنید، حالا پیرو اون صحبتی هم که تو بحث تقابل آزادی داشتید، انگار اینجا معنا پیدا میکنه. یعنی وقتی که دنبال یه راهی، من میگم یه عشقی میگرده که با اون متحد بشه و یگانه بشه و یگانگیشو شاید درک کنه، ببینه، یعنی حقیقتی که هست رو رؤیت کنه، تازه بحث انتخاب پیش میاد و میشه حالا تازه میتونیم از انقلاب بگیم، یعنی اونجایی که انسانی که در آستانه مدرن شدن قرار گرفته و درگیر بود با مدرن شدن، یه دفعه بحث حق و استکبار رو دید، یعنی اینکه من اینو میخوام یا اونو میخوام و حالا اگر حق خواهم آیا برای قدرت حق رو میخوام، یعنی ارادم اراده معطوف به قدرته. انگار قشنگ انقلاب اسلامی و مردم ما اینو نشون دادن که ما حقیقتی رو میخوایم که پویا و زنده است و هر کسی میتونه خودش نقش آفرین باشه تو اون میدان و صحنه‌ای که داره و هرچی هم میان متهممون کنن به این فضا که میخواییم سیطره پیدا کنیم، انگار قشنگ یه وجودی پیدا کرده و هستی پیدا کرده که داره اجازه میده همه هر کسی هر جور میخواد باشه. حتی مثلا این اتفاقاتی که میفته، فتنه هایی که پیش میاد، حالا از اول خود انقلاب که ما بحث منافقین رو داریم، بعد میایم جلوتر مثلا جنگ پیش میاد، اون فضاهایی که پیش میاد هیچ وقت بستر اجبار نیست. یعنی حتی تو جنگمون برای شرکت تو دفاع مقدس دعوته، یه نحوه حضوریه که انسان با انتخاب مواجه میشه که باشم یا نباشم. و اون وقت قصه مادران شهدا اشاره کرد، من خیلی منتقل شدم به داستان خانم خالقی پور که حالا اسم کتابشون درگاه این خانه بوسیدنی است، که سه تا فرزندشون شهید میشن. قبل این سه تا فرزند دو سه تا بچه یک ساله از ایشون جلو چشمشون جون میده و بعد هم این سه تا پسر میمونن و بعد این سه تا پسر میرن تو جبهه. بعد خانومی هم هست که خیلی عاطفیه، یعنی حالا اون کتاب تنها گریه کن خانم خیلی مقاومه، اصلا یک نگاه مقاومتی داره و میخواد به سمت امام حسین بره. حتی خودش میگه زیاد عاشورا میخونم نسبت دنبال نسبت برقرار کردن که من باشم تو صحنه کربلای تاریخم. ولی خانم خالقی پور یه حال متفاوتی داره. بعد حالا مثلا این روزا وقتی ایشون صحبت میکنه، من همش فکر میکنم که چقدر قشنگ وقتی با اون هستی حقیقی مرتبط شدن، انگار شد اون وارستگی که شاید یه عمری منتظرش بودن و یه امیدی که اصلا میگم وقتی یه بار صحبت میکنن یا حضور پیدا میکنن واقعا بهشته. یعنی این که شما میگید بهشت رو نمیخوام، واقعا بعض وقت آدم محضر همچین آدم های یک آن میشینه، حتی با تلویزیونش، نه اینکه حالا حضوری هم باشه، واقعا بهشت رو حس میکنی که یه جایی قرار میگیری که دیگه از همه خواستنهایی که انگار کمیه آزاد میشی و یه آرامشی ایجاد میشه که درک میکنی، میتونی تصدیق کنی که این خودش بهشت شد، بهشته دیگه. و انگار قصه به این سمت میره که هی انسان این پیونده رو پیدا کنه، محکمش کنه. و حتی مثلا قصه غزه رو امروز همین میبینم که انگار فجایعی که سالها صهیونیستا اونجا پا کردن فقط یه درد بود، ولی امروز چنان امیدی ایجاد کرده که اینا متحد با حق دارن حرکت میکنن. یعنی دیگه تو اون توحید حقیقی، نمیدونم، صداهایی که ما میشنویم و حرفایی که میشنویم مصداق ولایتیه که تو وجودشون طلوع پیدا کرده، و به خاطر همینم انگار همه تاریخ میتونه متوجهش بشه که یه چیز دیگه دارن میگن و یه حرف دیگه است. با این همه که بالاخره بحث رسانه هست و فضایی که همچنان صهیونیست ها میخواستن ایجاد کنن، انگار این درک ولایی که یا همین درک عاشقانه ای که تو دنبالش هستن برای پیوند با هستی، شده یه مشعلی که کل جهانو داره بیدار میکنه و هر کس باز هم انتخاب میکنه. یعنی یه ذره اینجاست که شاید آقای نجات بخش همیشه تلنگرشو محکم میزنه که ساده نگاه نکنیم، که بگیم تموم شد رفت. انگار قصه هم چنان قصه انتخاب انسانه که میخواد تو کدوم نسبت بیسته، تو نسبتی که میخواد اعمال قدرت کنه یا این که میخواد حق رو پیدا کنه و با حق مواجه بشه.
چیز خوبیه به فرمان رو فقا فرموش داشته باشن که به نمازم برسیم. و صلی الله علی محمد و آل محمد.